عرض کنم که حمل اولی ذاتی حمل خود مفاهیم با هم دیگه است. انسان حیوان است، انسان حیوان ناطق است، انسان انسان است. انسان مثلا یه چیز دیگه ای که راننده است. آره؟ ذات و ذاتیاتش که برش هم بکنید این میشه حمله، یعنی خود توتولوژی ها اگر بخوایم بگیم، حمله اولی ذاتی توتولوژیه، این همان گویانه است. اما حمله شایع حملیست که به لحاظ واقع رخ میده. حالا میگید که وقتی میگید که زید انسانه، ذاتیاتش رو دارید برش هم میکنید. اما وقتی که میگید که زید هوا، آره هوا سرده است، یا زید میدود داره میخورد، خوردن توی تعریف انسان نیستش، یه چیز جدیدی. ما نوعاً وقتی که ماها حملی رو میکنیم، شیوع اینه که این نوع حمل میکنیم، راجع به واقع داریم خبر میدیم، راجع به خود مفهوم حرف نمیزنیم، لذا بهش میگن حملهای شایع. حمله شایع یعنی حملهایی که مخصوصا توی صنایع این شکلی به کار میره، حمله شایع صنایع. توی صنایع راجع به امور واقعی دارید حرف میزنید دیگه. اما حمله اولی ذاتی آدم باید بیکار باشه که خود این مفهوم رو برگرده نگاه بکنه به خودش از اون جهت. با حلوا حلوا دهن شیرین نمیشه، حلوا حلوا حمله اولی ذاتیه. اما این حلوا چرب است و شیرین است و اینطور چیزه، این حمله شایع هستش. این دو نوع حمله. ها؟ حالا قبلش باید ببینیم که حمله حقیقت و رقیقت چیه. صد که آمد نود هم پیش ماست. یعنی در حقیقت صد این رقیقه نود هم هست. به حمله شایع نمیتونید بگید صد نوده، چون در حمله شایع محمول با محدودیتاش هم بر موضوع میشه. اما در حمله حقیقت و رقیقت محدودیت‌های محمول رو ازش میگیری، اون لبش رو میبری بالا. به نحو جمع اونجا هستش، اصلش اونجا هستش. این میشه حمله چی؟ حقیقت و رقیقت. هر چه که در زمان هست، در زمین هست، اینجا دیروزش با امروزش جمع، این لحظه با لحظه قبل جمع. صدای من نمیرسید اونجا؟ بله، حالا خوب شد.
شما فشار میاد دیگه.
آره، خوب شد. آره. نوعاً بله، دیروز با امروز جمع نمیشه. اما در ملکوت عالم همین شی اولش و آخرش و وسطش و همه به نحو جمع چیه؟ حضور داره. در علم شما به زمان اول و آخرش حضور داره، به نحو جمع هستش. درسته یا نه؟ شما علم به زمان دارید یا ندارید؟ علم به دیروز دارید یا ندارید؟ دیروز هست؟ اگر شما همه حقیقتتون زمانی بود، اصلا زمان رو درک نمیتونستید بکنید. هست یا نیست؟ این حواستون رو پرت نکنید، بحث مهمی رو دارم میگم، ببخشید. اگر من همه حقیقتم زمانی بود، با زمان باید همه چیزم میگذشت، لذا دیروزم دیروز گذشت، فردام هم که نیامده است فریاد مکن. حالی خوش باش و اون برباد. حال رو فقط من باید درک میکردم، گذشته و آینده نبود. اما در درک زمان من باید بالای زمان باشم. دیروزی رو که درک میکردم، اون مدرک من همین الان هست، حالم هم هست، لذا هم گذر رو میفهمم هم. این یکی از دلایل تجرد وجود انسان، خود همین درک زمانه. در درک من گذشته و آینده به نحو جمع حضور داره. البته این درک ما خیلی ضعیفه. یک حقیقت ملکوتی که فوق زمان هست، همه زمان در به نحو جمع در اونجا حضور داره. از خزائن این منشین الا عندنا خزائن، و هیچ چیزی نیست مگر اینکه خزائن اون نزد خداست، از اونجا حفاظت میشه. خزائن کجاست؟ الا انده نا ان من شیئن الا اندنا، نزد خداست. در نزد خدا همه چیز به نحو جمع حضور داره، همه چیز بر او حمل می شود. به حمل اولی ذاتی، مفهوم خدا مفهوم من و شماست، مفهوم زمین و زمانه. به حمل اولی ذاتی با هم کاملا فرق دارن. به حمل شایع صنایعی اگر این شکلیه باید با محدودیتاش اونجا باشه. وقتی که میگید این میوه شیرین است، یعنی شیرینی با دیگه، یعنی تلخ نیست، یعنی ترش نیست، یعنی چیزای دیگه نیست، همه رو دارید پس ماهیت، یعنی پس میزنید. لذا در حمل حقیقت بر حقیقت، حمل ماهیات بر هم دیگه نیست، وجوداتشونه، حقیقتشونه. در نور صد نور 40 و 10 و 20 هست، اما نور 20 ماهیتش و مفهومش نیست، با محدودیتش که شده 20 که از این بر اون بر فرق داره نیست. اصل و حقیقت نور 20 اونجا هم هست، خزائن، و از اونجا نازل میشه، به حسب دور شدن محدودیت‌های پیدا میکنه. محدودیت‌ها بالا نمیره، اصلش میره بالا. همه چیز رو میتونی بگی اونجا هست، باید تسبیح بکنی، یعنی نفس‌هاشو بکنی. تسبیح بکنی یعنی نفس‌ها نره بالا، تقدیس بکنی یعنی کمال‌ها بره بالا بدون نقص بره بالا. سبوحون قدوسون، تسبیح خداوند که میکنید یعنی هستی او نقص نداره. خیلی از مفاهیم دلالت بر نقص میکنه، این مفاهیمی که دلالت بر نقص میکنه بر او هم نمیشه. یک سری مفاهیم دلالت بر کمال میکنه. من و شما علم داریم یا نداریم؟ جهلم داریم یا نداریم؟ جهل رو میشه برد بالا؟ نه. اما علم رو میشه برد بالا؟ به یک شرط که محدودیتاش رو برداری، میشه تقدیس.
محدودیتاش
رو
برداریم علم میمونه؟ اون یک
دیگه
نیست سوای علم؟
شما نور صد شمع وقتی که نور ده شمع رو محدودیتش رو برمیدارید بالا میبرید، نور میمونه یا نمیمونه؟ بله، این نور با محدودیتش نیست، اون نور با حقیقتش هست، حقایق اشیا اونجا هستش. وقتی که میتابه میاد اینجا با این محدودیت این میشه، اما خود این میره اونجا، محدودیتش نمیره، اصل حقیقتش میره، اصل واقعیتش میره. این میشه حمل حقیقت بر حقیقت. تا اینجا رو داشته باشیم، عرفان رو وقتی میفهمیم که حمل ظاهر با مظهر رو بفهمیم. حمل حقیقت و حقیقت یه مقدار مقدماتش هستش. حالا چجوری توی حکمت متعالیه حمل از ابداعات سر المتعلمین حمل حقیقت و حقیقته. حمل حقیقت و حقیقت وقتی میاد که مفاهیم رو بفهمیم چیه، ماهیات رو بفهمیم چیه، بعد بدونیم که واقعیت اشیا به مفاهیمش و ماهیاتش نیست، به اصل وجودشونه. بعد تشکیک در وجود رو بفهمیم، مثل تشکیک در نور. این مثال نور برای همین حمل حقیقت و حقیقت خیلی مثال خوبیه و این رو شیخ اشراق به کار برد. اصلا خود نور توی فیزیک الان دوستان دارن رساله های رو توی فلسفه فیزیک می‌نویسن، حقیقت نور چیه؟ این خودش خیلی بحث قشنگیه. حقیقت نور حقیقت وجوده، ظاهرون به ذاته مظهرون لغیره، خودش ظاهره، بقیه اشیار هم ظاهر می‌کنه. وقتی نور وجود میتابه ما ظاهر میشیم، نتابه هیچی نیست. نتابه فقط به حمل اولی هست. تازه خود حمل اولی هم از اون جهت که در ذهن ما موجوده وجود داره، با نور وجود در ذهن ما حمل اولی هم موجود شده. بله، حالا از فلوتون اینها ببینید، مثل من گفتم عرفان عملی و عرفان نظری چقدر فلوتین مفهومن تونسته برهانی بکنه، یه چیز دیگه است. گرفتی؟ و الا خب خیلی خیلی چیزا رو میفهمن، گنگ خواب دیدن، میخواد مفهوم بیان بکنه یه چیز رو میگه. چرا؟ مگر اینکه حالا ما توی بحث عرفان بتونیم بیام یه کسی مقامش آنقدر مقام جامع و جمع کامل داشته باشه که حرفاش هم کاملا حساب شده باشه. والله خیلی ها چیزایی هم که میابن وقتی میخوام بگن خرابش میکنن، هم نگن حرف نزنن بهتره. خیلی خوب عرض کنم که بفهمید. بله خیلی سوال دقیق و خیلی سوال خوبیه. هم همواره مال ذهنه، حقیقت و حقیقت جایی که ذهن شستی و رفتی، درسته؟ منتها ما از آن چیزی که اونجا هست توی افق مفهوم میخواییم خبر بدیم، مثل اینکه توی آینه داریم راجع به اونجا حرف میزنیم. اگر ما اینجا اونجا یه چیزی داره رخ میده که حالا با زبان حمل مفهوم گرفتیم، مفاهیم رو برای هم حمل میکنیم، بعد میگیم توجه داشته باش چون حمل شایع نوعاً مفهوم رو که حمل میکنیم با محدودیتاش حمل میکنیم، نه اینطوری حمل نکن، توجه داشته باش اونجا اینطوری نیست، توی زندگی همش اینطوریه، اما راجع به اونجا که حرف میزنی اینطوری نیست، هی باید هی تذکر رو بدیم مسئله رو. لذا چون الان که من و شما که داریم حرف میزنیم توی قدم اول مفهومم که نیست، این طول موج صوت به گوش شما میرسه، صداست، اون مسائلی که ما گفتیم صداست، کار فیزیکدانه، از اینجا منتقل میشیم سراغ مفهوم ما رو. بعد من همینطور دائما دارم فکر و صدا تولید میکنم، شما دارید مفهوم میگیرید، از صدا عبور میکنید، اصلا صدا رو نمیبینید، نمیشنوید، معنا رو میگیرید، درسته؟ باید یک قدم برای که هم حقیقت و حقیقت بفهمیم از مفهوم هم عبور کنیم، نبینیم، مصداق رو بریم کار. گرفتید شد؟ سوال خوبی بود، آره؟ جواب خوبی بود فکر کنم این شکل عرض کنم که البته این جواب خوبی بود به حمل شایع است، ما توی این زندگی اینجا مونیم حرفا رو میزنیم. بله بفهم. خب الحمدلله من معلوم میشه کار خودم رو دارم میکنم. خب چرا گیج شدید؟ آره منم خودم هم گیج شدم. اجازه بدید. آها چی؟ ایشون میگه این بحثای حمله که گفتید اول خیلی بحث منظم داشت پیش میرفت، بحث عرفان عملی و عرفان نظری، بعد بحث حمله کردید من گیج شدم. آره خیلی خوبه ها دارید میگید، گفتم منم گیج شدم این مقدار، چون خودم هم نمیخواستم اینو بگم، نمیدونم چطور شد گفتم، اما مهمه، یعنی فکر میکنم کار خوبیست و خوبه که سوال کردی. این علت اینه که گفتم توی یه جمله ذکر کردم، ما عرفان رو وقتی میفهمیم که حمل ظاهر و مظهر رو بفهمیم، اینا مقدمه برای اونه، اینا آتش تهیه یه چیز دیگریست که بعد میخوایم چی کار بکنیم، آتش تهیه میریزن، بعد میخوایم بالاخره فتح بکنیم. آره مراتب فتح علمی و معرفتی است میخواد رخ بده. عرض کنم این یه پرانتز، اما پرانتز مهمیه. لذا سوال کردم شما تفاوت این حمل ها رو میدونید؟ گفتید حمل اولی ذاتی رو میدونیم، یعنی خوندید. حمل شایع ثنایی رو میدونید، درسته؟ من بعد سوال کردم حمل حقیقت و حقیقت رو، گفتید نه. و اگر شما تشکیک رو خوندید، که خوندید ظاهرا، باید حمل حقیقت و حقیقت رو اونجا خونده باشید. یعنی گفته شده باشه، یا نیاز نبوده بگن، اما دیگه همه مطالب آماده بوده که گفته بشه، که با مثال نور بیان کردم که مراتب وجود بر هم دیگه میتونن هم بشن، تفاوت مراتب تفاوت تشکیکی است. بعد جانم
دولت از این حمل متوقف بر پذیرشون مبانی
بله بله بله. لذا شما توی حکمت سینوی حمل حقیقت و حقیقت ندارید، چون تشکیک ندارید. توی حکمت صدرایی رایج حمل ظاهر و مظهر ندارید رایج، اما از آخر بهش میرسه، چون یه دلیل دیگه داره که بعد خواهم گفت. خیلی چیزایی که فکر میکنید تناقضه، وقتی که بفهمید تفاوت هم داره تناقض نخواهد داشت. بله
حالا هم به حقیقت و حقیقت رو من این قسمت رو متوجه نشدم که آیا ما به مفهوم میرسونیم، یعنی مثلا
با مفهوم راجع بهش حرف میزنیم،
ولی میخواییم به چی برسیم بعده؟
راجع به حقیقت هستی و موجودات داریم حرف میزنیم، داریم خبر میدیم. نه این یه جایی میرسی که با حمله اولی و حمله شایع نمیتونی راجع به حرف بزنی، اما واقعیت داره. چرا؟ اما داری هم میکنی، به قول ایشون داری، حتی داری حرف میزنی، داری لفظ میگی، اما مرادت وقتی که من ببینید گوش کنید، وقتی میگم دیوار سفید است، منظورم این نیست که کلمه دال یا واب این صدای دیوار صدای سفیده، همچی چیزیش کسی همچی فکر میکنه، منظور مفهوم دیوار مفهوم سفیده اینم نیست، این میشه حمله اولیه ذاتی. منظور اینه که مصداق دیوار با مصداق سفیدی وحدتی دارن، درسته؟ این حمله شایعه اینه، یعنی واقعیت سفیدی با واقعیت دیوار یک ربط وجودی داره که این عرض میشه اون جوهر، این ربط رو باز میکنی میگید این وجودش به وجود او متکی است، با او همراه، اینو داری خبر میدی. شما وقتی حمله حقیقت رو حقیقت میکنی میگی بسیط الحقیقه، یعنی حقیقت حق سبحانه تعالی که بسیط هست، کل الاشیاء همه اشیاء هست. به حمله اولی حرف درسته؟ آره؟ به حمل شایع حرف درسته؟ نه، این اشیا همه محدودن. مگر خداوند سبحان این که خزائن الهی همه چیز رو داره، مگر انباره که همه چیز رو توش ریخته باشه؟ اون اگر بی نهایت شیء محدود رو کنار همدیگه جمع بکنیم بازم محدود میشه. این نیست، همچی حملی نیست اونجا. اما به حمد حقیقت و رقیقته، یعنی اصل همه امور از اونجا اومده، انا لله و انا الیه راجعون، همه خود 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 ما از اونجا اومدیم و خود 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 ما هم به سوی او باز میگردیم، حقیقت ما میره اونجا، همه من اونجا بودیم، همه من اونجا هستیم، اونجا که زمین و زمان نداره، همه من اونجا از اونجا ظاهر شدیم اومدیم، حالا نسبت عوالم با هم دیگه چیه. لذا اونجا گفته میشه بسط الحقیقه کل الاشیاء و لیست به شیء منها، هیچ کدومون هم نیست. میگن عجب تناقضی. بعد ببینید آدم به یک جایی میرسه که تناقض جایز است. نه، کی گفته تناقض جایزه؟ این تناقضی هم نیستش. اونجا به حمل حقیقت و حقیقت جمع میشن، به حمل شایع اگر باشه تناقض میشه.
مالکیت تکمیلی
ها؟
مالکیت تکوینی.
مالکیت تکوینی؟
حالا همه چیز متعلق به
خداست. حالا اما این تعلق دقیق‌تر داره میشه. معنای تعلق صد رقم میتونه مالکیت تکوینی هم باشه. این مالکیت تکوینی توی حکمت مشام گفته میشه مثلا. توی بر اساس اصالت ماهیت هم گفته میشه. اما این مالکیت تکوینی اصلا غیر از این میخواد بگه در ذات الهی همه امور و همه حقایق بدون این که محدودیت داشته باشن اونجا حضور دارن، همه از اونجا اومدن، درسته؟ شما توی صفحه ذهن خودتون یه سری چیزا رو سان میدید، کسی سوال میکنه یه مرتبه اینا رو ایجاد میکنه، اما یه موقع هم ندارید، اما شما تخصص دارید، میدونید همه اینا رو میدونید، همه اینا به نحو جمع در نفس شما جمع، هر موقع خاص اینا رو ظاهر میکنید، تجلی میکنه، اون تجلیش یک ربطی به شما داره، اما اصلش که خود شما هید، درسته؟ خیلی این بحث سن و هم رو پرانتز باز بسته، تموم شد؟ برگرد، چون خیلی به دردمون میخوره و دیگه شما سوال کردید اومدیم، اما با بحث خود ما، حالا یک عارف کسیست که به حمل شایع خیلی از این مسائل ممکنه واجد باشه، اما میتونه قشنگ بیان بکنه، ممکنه اگر خیلی کامل باشه باید خوب بتونه بیان بکنه و همه مراتب رو بتونه با حفظ مراتب مسائلش رو بیان بکنه، اما کسی که داره سلوک میکنه یه جایی قوی میشه یه جایی ممکنه ضعیف باشه، نتونه خوب بیان بکنه، نتونه، حالا مراحلی داره دیگه، منازلی داره، صد منزل است، هزار منزل است و هیچ دو نفری هم در عرفان عملی مثل هم دیگه نخواهند بود. اینو توی مراتب سلوک گفتن. پس من برگردم به بحث اولمون. ما یک بحث عرفان نظری و عرفان، بعد قبلش این شکلی بگم، دو معنا برای عرفان عملی یا برای عرفان داریم. دو معنا برای عرفان داریم: عرفان بحثی، عرفان درسی و عرفان عملی. پس یک عرفان عملی در قبال عرفان درسی و بحثیه. خود عرفان درسی و بحثی دو قسمت میشه، یک قسمتش عرفان نظری میشه، یک قسمتش عرفان عملی میشه، یعنی بحث از عمل میشه. روشن شد؟ نه؟ یه عرفان عملی داریم، یعنی عملا طرف عارفه. یه عرفان مقابل عرفان عملی، عرفان بحثی و درسی داریم که گاهی به این عرفان نظری به همین معنای عامش هم گفته میشه. این عرفان درسی و بحثی به حسب موضوعش به دو قسم تقسیم میشه. گاهی بحث میکنه از عمل عارفها، میشه منازل و سائرین. باید این ذکر رو بگه، باید این مراقبت رو داشته باشه، باید اینطور آدم مسائل خودش رو، مشکلاتش رو بشناسه، با این مشکل اینطوری باید برخورد بکنه، با این مشکل باید اینطوری برخورد بکنه. این بحثه، وصف و لعشه. درسته؟ آها، این نه، عرفان عمل دیگه، اون عرفان عملی نشد، عرفان بحثی شد، عرفان درسی شد. عرفان درسی دو بخشه. یه موقع راجع به هستی شناسی که عارف داره صحبت بحث میکنه، یه موقع راجع این اصطلاحا بهش میگن عرفان نظری. عرفان نظری به معنای خاص. گاهی راجع به عمل عارف بحث میکنه، نه راجع به آنچه که میبینه. راجع به آنچه که میبینه عارف موحده و حق رو میبینه. به عبارت دیگه توی عرفان بحثی دو تا مسئله بحث میشه، یکی توحیده، یکی موحده. در عرفان بحثی دو تا مسئله اصلیست، یکی توحید چیست، یکی موحد کیست. توحید چیست؟ یعنی نظام هستی رو بحث میکنه. یکی موحد یعنی کسی که به توحید میرسد چگونه میرسد و چه ویژگی‌هایی داره. این عرفان چی میشه؟ عرفان عملی میشه که این مراحل توحید رو بحث میکنه. به بعد دیگه یه بحث راجع به نظام هستی سخن میگه، بحث میکنه. یکی چطوری میشه این نظام هستی رو یه نفر به اون میرسه، این درک برای اون واقع میشه، عملا برای عارف چگونه رخ میده. اینجا میشه عرفان عملی. پس ما یک عرفان داریم، عارف به حمل شایع. چون آخر قاطی شده، هی به کار برده میشه، ما میگیم که تعجب داشته باش به کدوم معنا داری به کار میبری. ما میخواییم در خودمون یه وضع اصطلاح بکنیم، به درد خودمون میخوره. اصطلاح وقتی اصطلاحه که جا بیفته، وقتی جا نیفته دیگه اصطلاح نمیشه دیگه، یعنی توی فرهنگ باید جا افتاده میشه. جانه،
تو اول بحثتون چیزی که من متوجه شدم این بود که عرفان نظری رو دو قسمت کرد، یعنی اینطوری بگم که عرفان عملی رو برایش ساحت نظر قائل شدید، درسته؟
در واقع عرفان به حمل شایع رو، کسی که عارفه رو، میخوایم راجعش حرف بزنیم، بحث بکنیم. این میشه علم به عرفان، علم بحثی و درسی. اون میشه عارف واقعی که داره عمل میکنه. چه بسیار آدم ها که علم عرفان رو خوب دارن اما این علم عرفان نه تنها زمینه عارف شدنشون رو ایجاد نکرده، بیشتر این رو هزینه میکنن برای غیر عارف زندگی کردنش. خیلی خوب میتونه بگه، لذا درآمدش خیلی خوبه، همه جا میبرنش. خیلی خوب میتونه بگه، خوب میتونه ریا بکنه. خیلی خوب میتونه بگه، خیلی بهش احترام رو دوست داره. خیلی خوب میتونه بگه، اصلا گفتنش رو دوست داره، لذت میبره از اینکه خوب میگه. این تیکه رو بوعلی چقدر زیبا گفته. گفته میگه که توی یه فصلی داره همین عرفان بحثی است. بحث کرده که راجع به عرفان چیه. اسمش رو گذاشته مقامات العارفین. انمت التاسع فی مقامات العارفین. انمت الثامن فی البحجة والسرور. انمت العاشر فی اسرار الآیات. سه تا نمت آخر اشارات و تنبیهاته. نمت هشتم اینه که بهجت چیه، سرور چیه، شادی چیه، شادمانی یعنی چی، کی شاده، مراتب لذت یعنی چی، الم یعنی چی. این سه تا نمت خواندنی است. یعنی من فکر میکنم حتما دوستانی که مایلن کار بکنن، من یه موقعی توی دهه 70 می اومدم تهران دانشکده علوم اجتماعی، صبح قبل از این که درس شروع بشه دیگه 4 موقع از قم راه می افتادیم، 6 و 7 مثلا 6 و نیم وقت می رسیدیم، 7 تا 8 برای یک سری از دانشجوها همین نمت ها رو بحث می کردیم باشون، بعد درس های دانشکده شروع می شد. و این سه نمت از عمرتون حساب نمی شه خوندنش و خیلی مبنا می ده برای شما. توی نمت نهم یه عبارتی داره، اینو بنویسم قشنگ. شما من اینجا حرف بزنم از پشت سر فیلم میگیرید؟ ها خیلی. عرض کنم میتونید بخونید؟ ها شما که اهل باطنید بگید چیه این شده. بخونید. کسی که اهل ادبیات باشه میتونه بخونه. من دیده نمیشه. آره چی دیده نمیشه؟ کدوم من؟ پس دیده میشه که دیده نمیشه. خب چی؟ من آثر یعنی برگزیند. ال عرفانه لل عرفان. عرفان رو برای دنیا نمیخواد ها. درس عرفان نه تنها عرفان، این که خیلی جالب تره. من فعلا راجع به بحث عرفانی میگم. کسی که بحث عرفانی رو برای که پول در بیاره، برای که استاد بشه، برای که احترام بکنن، برای که منزلت داشته باشه، برای که اینطور چیزا، اصلا خود علم عرفان رو دوست داره. من آثر العرفان للعرفان فقط قال به ثانی. گرفتار شرک شده مشرک، چون عرفان باید عارف، باید موحد باشه. کسی که عرفان معرفت به حقه، کسی که معرفت به حق رو به خاطر خود معرفت به حق میخواه، این گرفتار چیه؟ شرک. حالا من اینو بردم روی بحثای نظری. کسی که سلوک عرفانی خودش رو، خود سلوکش رو حال میکنه با این سلوکش، اینم هنوز گرفتار شرکه. خیلی عبارت بلندیه نیست؟ اینو ابن سینا گفته با اجازه شما، اشکالی که نداره.
طریقیتی به
عرفان
داریم، یعنی عرفان رو یه طریقی،
یعنی طریق شده هدف. بله، معرفت هم به خاطر معروف دوست داشتنیه. بن این به یک صورت فکر کنم اون حدیث هم مفادش اونجا آورده، بندگان چند نوع خدا رو میپرستند، یه عده به خاطر بهشت، یه عده به خاطر گریز از دوزخ، یه عده به خاطر خود او، نه به خاطر فقط خودش. لذا بندگی رو هم به خاطر بندگی نمیخوان، به خاطر او میخوان. معرفت به او را هم، چون معرفت باز از بندگی مهمتره، معرفت به او را هم به خاطر معرفت به او نمیخوان، به خاطر او میخوان، معرفت را هم به خاطر معروفش میخوان. این میشه عارف به حمل شارعی، این میشه عارف به حمل شارعی، کسی که او رو میخواد، در اوست، فانی در اوست. خب حالا بر میگردیم، ما راجع به این طریق حرف میزنیم، راجع به مسیر معرفت حرف میزنیم، راجع به این دیگه عارف به حمل شایع نیستیم. البته این طریق خودش طریقیت داره، میتونه خوب باشه، میتونم بد باشه. خاطرم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه توی همون دهه 60 میگفتن یه عده علم اخلاق میگن، اشاره به برخی از افرادم میکردن، اما گرفتار مشکلن. درس توحید میگن، گرفتار مشکلن. حتی توی اون بحثای چیز، بحثای چل حدیث و جای دیگه شون بیان میکنن که حالا مراد گرفتار مشکله و گاهی مرید مسیر خودشو داره میره، این بنده خدا بازم گرفتار مشکله. خب پس ما برگردیم، یک عرفان به حمل شایع داریم، نوع عالیش همان است که در واقع به حق نظر میز و به سوی او داره میره. یه موقع مراتب داره، راجع به این میخواییم بحث بکنیم، این بحث رو گاهی به قصد این میکنیم که موانع رو برداریم، تحریک بشیم، تحریز بشیم بریم، این خیلی خوبه. گاهی وقتا اصلا به قصد دنیا هم این کار میکنیم، دیگه خیلی بده، یعنی بر شقاوتمون میفزایه. اما اینه دیگه، عرفان بحثیست. عرفان بحثی راجع به دو تا مسئله بحث میکنه، یکی تصویر جهان و آنچه که عارف میبینه، یکی این که این عارف چگونه میره تا اینطوری ببینه. اینی که راجع به عمل عارف سخن میگه و مراتب سلوک میگه، به این میگیم عرفان عملی. اون اولی هم عرفان عملی بود ها، اما اینم بهش میگیم عرفان عملی. اونی که فقط داره تصویر جهان رو بیان میکنه از دیدگاه عارف چیه، به این میگیم عرفان نظری. عرفان نظری به معنای خاص. گاهی به مجموعه عرفان بحثی گفته میشه عرفان نظری، یعنی ما اهل نظریم. اما اهل نظریم راجع به چی داریم بحث میکنیم؟ باز این دو خودش دو قسمت میشه. راجع به تصویری که از عالم میشه، این عرفان نظری به معنای خاصه، و بحث ما امروز عرفان نظری است. یعنی کدوم یکیه؟ یعنی عارف جهان را چگونه میبیند، نه اینکه، یعنی آنچه که دیده میشود. هستی شناسی عرفانی کدام؟ اینو میخوایم بگیم. اما چگونه میشه به این هستی شناسی رسید، مراتب سلوک چیه، این میشه عرفان عملیه به معنای خاص، یکی از این دوتا اصطلاح. تونستم بگم بحث روشن شد؟ بازم اینقدر یک کمی رعایت نکنیم قاطی میشه با هم دیگه. جانم بفرمایید.
فکر کنم اون دو تا سوالی که مطرح شد که توحید چیست و موحد چیست، عرفان نظری میخواد پاسخ بده به موحد چیست، درسته؟
حالا موحد چیست یا موحد کیست، گاهی وقتا میخوایم راجع به انسان و جهان حرف بزنیم، اینا جزء عرفان نظری میشه. اما گاهی وقتا راجع به این حرف میزنیم که این آدم چگونه به اون معرفت دست میابد، یعنی فعل این آدم رو مراتب سلوک ببارد دیگه. علم به سلوک عرفان عملیست، علم با آنچه که در سلوک دیده میشود، هستی اون جهانی رو که تصویر میکنه، این عرفان نظریست. ما معلوم بحثمون عرفانه، ما اومدیم اینجا عرفان عملی یا عرفان نظری توی این کلاس ها، توی بحث ها. بله جواب من بدید تا جوابتون رو بدم. عرفان ما اصلا عنوان شوستن عرفان نظری، ما به عمل کاری فعلا. البته خود این نظر بدون سلوک اگر میخواید بکنید، شرط اولش همین نظره. بله بفرمایید. آره
آب کم رو تشنگی آور بده. بله. اینکه ما انقدر خودمون انباشته کنیم از این عرفان نظری، انقدر حالا بیایم در مراتب و سجود، انقدر در مراتب و سجود، انقدر قدم هایی که عارف برداره، حالاتی که داره، گونه که جهان نگاه کنه، وقتی که هنوز اول قدم‌های خودمون در مسیر بر نداشتیم،
آره.
نظرم خیلی طبیعیه که با مثل این موقع این عرفان چه فرق با مثلا این طرح بحث دیگه.
گاهی وقتا شیطان این حرفا رو تو دهان آدم میگذاره. چطور؟ ببینید، شرط لازم برای عرفان عارف عملی شدن معرفت هست. اینا مقدمه او هست. کسی اینو نداشته باشه نمیره. گاهی شیطان برای که همین قدم اولم هم برنداریم میگه نه نه، یا اینا اون شکلیه. گفتم شرط لازم نوعا این او همون عارف عامی هم توی حدودی میدونه و پیش میره توی اون ماجرا، یعنی یه خدایی رو میشناسه و عمل میکنه. همون عارف عامی اگر برخی از موارد رو بهتر بدونه سلوکش خیلی بهتر میتونه بشه. این که عامی داریم میگیم عارف کامل نیست. عارف کامل مسئله آموز صد مدرس میشه. این یک چیزایی توی جایی رفته، تا میگی بیان بکن درستم نمیتونه بیان بکنه، یه جمع ناقصی داره، یعنی یه مراتبی داره. ولی یک عارف کامل که اکمل همه باشه باید بهتر از همه هم بتونه بگه، راه را هم به بقیه بنماید، هم توی مقام مفهوم میتونه بگه، هم توی جای دیگه میتونه بیان بکنه.
خب همین عارف کامل،
آره،
وقتی میتونه عارف کامل بیان بکنه،
آره،
به دلیل اینکه خیلی بهتر از ما اینها رو میدونه.
بله.
بخاطر اینکه بهتر از ما اینها رو وجدان کرده.
بله.
کامل به اون مقام ناهل شده،
بله.
میتونه کاملا به حدود ظهورش
معلوم، بله. مثلا حالا خدا رحمت کنه، بله، آقای حسنزاده رو میفرمودن هیچ چیزی مثل شتاب و عجله آفت برای سلوک نیست. بعد دائم میگفتن که مثل همون به سیره علامه اشاره میکردن، بعد بخونید، خوب بخونید، البته با اخلاص، با اینطور چیزا. یعنی آدم فکر عجله که من میخوام یه شبه با یه ذکر همه چیز رو بفهمم، این بحثا و کلاس و درس و بحث و اینا یعنی چی؟ نه، هیچ دو نفری هم مثل هم سلوک نمی کنن. اینا هم شرط هست برای خیلی از مسائلی که باید انجام بشه. اما این که بهترین وسیله برای تنبیه آگاهی است. اما اگر همین وسیله آگاهی گاهی آفتم میشه، پس بعد آگاهی رو گذاشت کنار، بعد جلو آفتاشو گرفت، بعد زحمت کشید، تلاش کرد، فهمید. گاهی وقتا اصلا حالا پیش برید، فهمیدن خودش مقدمه هست، به دلیل این که من بفهمم اصلا وظیفه هم هست برای که به دیگران بفهمانم. یعنی تو بندگی به شرط مزد نکن. این که شما ما وظیفه داریم معرفت رو بیاموزیم، اطلب العلم من المهد الاله، این وظیفه ماست. گاهی به خاطر همین وظیفه که این کار رو میکنیم، خداوند اجر بهتر و نتیجه هم میده. لذا این که حالا چون یک کسی میتونه با یک کسی با خوندن گرفتار مشکل شده و راه رو بر دیگران هم بسته، زمینه کسب و کاسبی خودش هم قرار داده، پس ما نباید بخونیم؟ گرفتی چی میخوام بگم؟ این شرط لازم رفتن هستش، اما کنار این لازم یه لازم دیگه هم هست، دائما تنبه دادن و اخلاص داشتن. این شکلی. بله بفهم جانم.
بفهمید که اون من قسمت از نظری تصویرگری از جهان بود. خواستم ببینم تصویرگری
از چه جنسه؟ جنس
استدلال، اگر
استدلال منطقش بشه. آره. خیلی خوب. حالا بذارید من وارد این بحث نشم. یعنی یه بار دیگه بگید قسمت سوالتون رو.
جنس تصویرگری چیه؟
آها، بله. 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 ببینید، آره. یه اجمالی بیان بکنم. شما برای این که یه مطلبی رو در بیابید، ما برای که در بیابیم، گاهی از راه تمثیله، گاهی از راه تمثله، اینا یه حدودیست، و از دیگران شنیدنه، و این نفس انسان تحریک شدن و رفتنه. من اخذ دینه من افواه الرجال ردت بر رجال. کسی که در حد تمثیل میفهمه با یه تمثیل دیگه هم از دست در میره. گاهی با این تمثیل مسیر شهود رو میابه، اونجا یک یقینی پیدا میکنه که دیگه نمیشه گفت تمثیل، حقیقت رو یافته. اما در حد تمثیل و تمثل داستانه و مفیده. اگر داریم از پایین میریم بالا، ابتدا شنیدن تمثیل تمثله، بعد قویتر برهانی کردنه. اگر برهانی شد دیگه به این سادگی تغییر پیدا نمیکنه. یه موقع هم شهوده دیگه، به شهود نمیشه گفت تمثیل و تمثل یا برهان، شهود به حقیقت مطلب رسیدنه، او دیگه تو این صفا هم نیستش که بخواد واقع بشه. من تا اون کس که حقیقت رو یافته باز در مقام بیان به دیگران، نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقوله، با کسی که تو افق تصور و خیاله در حد تمثیل بیان میکنه و خداوند ابای از این نداره که به پشه‌ای و ماننده او هم مثال بزنه. اما با اون کسی که اهل درک معنا هست و اینها، به صورت برهانی مطلب رو بیان میکنه و برهان رو اقامه میکنه. این شکلیست هم به لحاظ قوس نزول اون کسی که واجده با بیانهای مختلف مراتب مختلف رو میگه، هم به لحاظ قوس صعود کسی که داره میره مراتب رو یکی بعد از دیگری طی میکنه. اصلا لازمه و سطح عمومی فرهنگ حتما با تشبیه و تمثیل این کار رو بیان میکنه. بله اگر اجازه بدید یه مقدار سرعت بگیریم به بحث پیش بریم. بله چی؟ اون دیگه آخر، یعنی اون آخر اگه برسیم دیگه بحث تمام میشه. خیلی خوب، خیلی وقت گذشت اینجا، این دلیل برای اینه که من خیلی مرتب نمیتونم حرف بزنم. و اون اینه که پس ما یک معنای عرفان نظری رو فهمیدیم، عرفان عملی رو فهمیدیم. عرفان نظری در مقام بحث و درس داریم بیان میکنیم، این یک سری معرفت ها و یک سری از کتاب هایی رو به وجود آورده و درس هایی رو به وجود داده. میگن فلانی داره عرفان میخونه، یعنی داره مثلا تمهید القواعد میخونه، داره فسوس میخونه، یا داره مصباح میخونه، یا داره این کتاب اون کتاب رو میخونه. اینا عمدتا همین عرفان نظری است. یه موقع هم میگن که فلانی داره عرفان عملی یا داره میخونه، این دیگه عرفان نمیگن، این مراتب سلوک رو داره درس میگه، این یه بحث خاصی داره میشه. ما که میگیم عرفان نظری، این علم به مراتب سلوک و اینا الان مرادمون نیستش. اینه درسته؟ میخوایم هستی شناسی عرفانی رو بیان بکنیم. حالا هستی شناسی عرفانی چگونه هستش؟ با هستی شناسی فلسفی چه فرقی داره؟ ما راجع به عرفان به حمل شایع هم حرف نمیزنیم، راجع به تصویری که عرفان در حوزه مفهوم نسبت به عالم عرضه میکند میخوایم حرف بزنیم. عالم رو چگونه داره میبینیم؟ از این زاویه که نگاه بکنیم، عرفان نظری یک نوع هستی شناسی است، یک تصویری از هستی و مراتب هستی، مراحل هستی و اینطور مسائل داره. لذا یک بحثی از سنخ فلسفه به معنای خاصه، یعنی از سنخ متافیزیکه. فیلسوفان هم راجع به، شما فلسفه هم خوندید دیگه، فلسفه اسلامی دیگه. آره، فلسفه اسلامی با ریاضی با فیزیک چه فرق داره؟ بحث از هستی از آن جهت که هستیست داره میکنه. عرفان نظری اینه، بحث از هستی میخواد بکنه. لذا میتونیم روشم برهانه، با روش برهان داره حرف میزن، یعنی توی بحث که اومد این شکلی. و البته من بحثم رو میخوام این کار بکنم، قسمت روز آخر راجع به روش میخوام حرف بزنم، اونم یه روشی داره. از جمله وقتی که توی حوزه بحث اومد از برهان هم استفاده میکنه. مثلا شما تمهید القواعد رو بخونید، مال ابن ترکه که اولین کتاب چیز هست، استدلال هایی رو بیان میکنه بر علیه این استدلال مشا، این اون یکی این یکی، برهان بیان میکنه، ذکر میکنه. البته روش های دیگه هم ذکر میکنه. بحث روش رو من میذارم برای روز آخری که بخوام بحث بکنم. الان چه تصویری از عالم بیان میکنه؟ این یک. و چه تبیینی از این تفسیر رو داره؟ دو. میتونیم با این بیانی که بگیم یک تفاوت جوهری عرفان نظری با فلسفه نداره، یعنی اصل هستی و مراتب هستی و اینطور امور رو بیان میکنه. بیشتر اگر در قبال فلسفه گفته میشه، باز یک اصطلاح شده، میخوام بگم رقیب عرفان نظری ممکنه حکمت مشا باشه، ممکنه حکمت اشراق باشه، ممکنه حکمت متعالیه باشه، ممکنه یک فلسفه پوزیتیویستی باشه، ممکنه یک فلسفه پراگماتیستی باشه، ممکنه یک فلسفه پدیدارشناختی باشه. همه این جریان‌های فلسفی که یک تصویری از عالم ارائه می‌کنن، اینم یه تصویری است در کنار اونها، در عرض اونها رقیب هم دیگه هستن. این صورتی که اینجا داره ارائه میده چیه؟ با اونها چه فرقی داره؟ ویژگی این مسئله چیه؟ این بحث عرفان نظری و کاری که من میخوام بکنم اینه. اول فکر میکنم که یه لفظی رو به کار بردم، توصیف و تبیین. مدعاشون چیه؟ دوم استدلالشون چیه؟ روش، حالا استدلالشون چیه، روششون چیه، اینا رو بعد یه کمی با هم باز بکنم. اون چیزی که باعث میشه میگیم این دیگه عرفان شد، این دیگه حکمت متعالیه نیست، این عرفان شد، این دیگه حکمت مشاء نیستش، اینا در قبال هم دیگه. بعد اونا اسم فلسفه رو برای خودشون گذاشتن، اسمشو برای اینا نمیذارن، اما ماهیتش یکیه. این کلامه، این حدیثه، اینا هست. حالا بحث روش که بخوام بیان بکنم در همین کار اونجا توضیح میدم. حالا چون بله اتفاقا اهل حدیث که داریم میگیم، حالا اهل حدیث که داریم بیان میکنیم، ناظر به یک جریان تاریخی صده های اول دارم حرف میزنم، یعنی یا عثمانیه که داریم میگیم که حالا جریان های یا جریان های کلامی سده اول میگیم، اونها هم به همین لحاظ که یک تصویری از عالم ارائه میکنند توی یه حوض رقیب همه. ما یه جریانی رو در سده اول، جریان فرهنگی و معرفتی شکل گرفت به اسم عثمانیه که امویست. اینا قبل از اهل حدیث و قبل از اشاعره هستن. می گفتن که سوال کردن حرامه، فقط احادیث رو نقل می کردن. ابتدا گفتن حسبنا کتاب الله، حدیث هم نه، اما توی دوران بنی امیه نه، حدیث ملاک شد و یه سری از مجاری خاص این احادیث می اومد. این مذهب عثمانی چند ویژگی داشت. یک، نقل رو نقلگرا بود، این نقلی رو که از مسیر خاصی می اومد مرجعیت می بخشید. تعقل رو، اینا رو اهل ظاهر هم می گفتن، تعقل رو و سوال کردن رو حرام می دانست. قائل به تجسیم بود، یعنی آیه قرآن داره میگه ید الله فوق ایدیهم، یعنی دستش خیلی دست بزرگتری، از دست اردشیر دراز دست هم بلندتر، مثلا دست خیلی بزرگی. و بعد الرحمن علی العرش استوا، عرش کرسی اون بالا نشسته. بعد شبهای جمعه هم پا میشه میاد و مساجد هم میره. این اهل همین ظاهر دیگه، مگه خدا جسم داره؟ اینا سوال حرامه. مگه زمان رسول الله همچی سوالی کردن که اینطور سوالی جایز باشه؟ این نقل گراست. اما راجع به نظام هستی داره حرف میزنه. به این معنا اونها هم دارن بحث فلسفی میکنه. این جریان، اینا ناسبی هم بودن، این جریان تعدیل شد، اهل حدیث در آمد درونش. تعدیل شدنش که اومدن، چون اینا ثبت حدیث هم نمی کردن، نوشتن حدیث رو هم حرام می دانستن، نقل شفایی فقط بود. نقلش هم مجاری خاصی داشت. یک نمونه تاریخ، من اینا رو بخوام بگم بس زمان رو از دست میدیم. یه نمونهش سمرت ابن جندب بود، بهش گفتم بیا این حدیث رو که راجع به علی ابن ابی طالب هست بگید راجع به قاتل علی ابن ابی طالب، این حدیث دیگه رو بگید مثلا راجع به اینه. سمره نیومد بگه، پول بردن نیومد، باز بیشتر بردن نیومد. معاویه به اون واسطه گفت چکان، گفت میبرم، قبول نمیکنه. گفت این نمیدونه 100,000 درهم چقدر، اول بریز جلوش بعد بگو. بعد قبول کرد، اومد این حدیث رو هم گفت، بعد بصره رم به ایشون، حاکم بصره هم شد، چیزای دیگه هم شد، ماجرای داره. این ثمره همون کسیه که در زمان رسول خدا بود و قاعده لازرر و لازرر راجع به او پیامبر اومده بود. این احادیث میشد مرجع. عمدتاً هم اسرائیلیات اومد. تو این اسرائیلیات دیگه خداوند میاد کشتی میگیره، جسم میشه، قول تشبیه بر او غالب هست. همین رو بیان میکنه. لذا اینا رو مجسمه هم میگفتن. اینا برای خداوند غالب جسم بودن. خب این مجسمه به این معنا راجع به خدا و عالم و نظام هستی دارن حرف میزنن. اینم یه جریان، یه نوع هستی شناسی است. البته روشی هم داره، روشش فقط نقل خاص. راجع به روش هم صحبت کردیم. بعد اهل حدیث اومدن چند تا تعدیل کردن. قول به قداست به اینها عثمانیه میگفتن، چون به سه خلیفه قائل بودن، خلیفه سوم رو مقدس‌تر از دو تا خلیفه دیگه میدونستن، عثمان رو. اینا اموی بودن و بنی امیه خودشون رو به عثمان نسب میبردن و خلیفه چهارم رو سب میکردن. این بعدن تعدیل شد، به قول به چهار خلیفه شد. و بعد این که تعدیل دیگری هم که شد، این حدیث رو هم فقط نشنون، ثبت هم بکنن. لذا اینها اهل حدیث و اهل سنت اون موقع به اینها به کار مورد که ثبت سنت میکردن. این یک جریانی شد که تا مدت ها تا قرن اول قرن چهارم جریان غالبی شد و بنی عباس جز در یک مقطع خاصی از اینا هم حمایت کردن، بعدم از اینا حمایت کردن. بعدن باز یک تعدیل دیگری شد که بابا استدلال میشه کرد، استدلال جدلی. این شد کلام اشعری که همین هسته های سخت اینا رو گرفت، شروع کرد دفاع کرد. چه کلام اشعری، چه اهل حدیث، چه عثمانیه، اینها هم راجع به نظام عالم یک تصویر دارن رو میدن. درسته؟ همه اینا میتونه باشه که بیان شد. روششون چیه؟ نقل ثبت شده است. روششون چیه؟ نقل شفاهی است. روششون چیه؟ استدلال نکردنه. یا جریان‌های دیگری که روششون شهود باشه، اونا هم خواهیم گفت. اینا میتونه باشه و یه نوع هستی شناسی است. هستی شناسی اون عثمانیه یا حتی ها هستی شناسی اهل حدیث چیه؟ خداوند دست داره، پا داره، راه میره، میبیننش. بعضا که مدار تعدیل کردن اشعاره، گفتن توی آخرت میشه دیدش، توی دنیا نمیشه دیدش. این تغییراتی که داره. هستی شناسی معتزله چیه؟ نه خداوند مثلا دیدنی نیست، چنین و چنانه. دارن این شکل بحثی رو بیان میکنن. روششون چیه؟ کلام از جدل از استدلال و ماننده اینها. هستی شناسی فیلسوفان چیست؟ اینه که مثلا حالا داریم ذکر خواهیم کرد مسائل رو. هستی شناسی عرفانی چیست؟ در کانون هستی شناسی عرفانی این است که توصیفش هستی خداونده. در جغرافیای هستی، در کانون هستی خداونده که حد نداره و نامحدوده، کرانه و کناره نداره. به عبارت دیگه توحیده. روی توحید اینا خیلی بحث دارن. خداوند است، خداوند رو دیگران هم قبول دارن، اما خداوند را به هیچ حدی محدود نمیتوان کرد. این بحث رو، این هستی شناسی رو به نزد، به نصف، به صور مختلفی بیان کردن. از جمله بفهمید منظور از شخص چی؟ آها، این شخص به معنای یک واقعیتی است که میشه بهش تو گفت، خطاب قرار داد، عینیت داره. آره، اما شخص به معنای یک واقعیتی که یه جا باشه یه جای دیگه نباشه، نه. به عبارت دیگه شخص گاهی در مقابل کلی است، نه خود مفهوم کلی است، نه خداوند مفهوم کلی نیست، جزئی است. تشخص به چیست؟ تشخص به هستی است. ایناره. اما این هستی سعه داره، سعه ام وصفی از اوصاف اوست، سعه وجودی داره. این کلی مفهومی است، کلی سعی است، همه جا هست. خب ول اول ول آخر ول ظاهر ول باطن. چی؟
از معانی شخص، از اون که معنی ابتدایی که
ببینید درس شخص کجا به وجود میاد؟ شخص در مقابل مفهوم به وجود میاد. ما این هزار تا مفهوم شما درست بکنید شخص نمیشه، شخص جزئی است. به عبارت دیگه شخص جزئی حقیقی است، نه جزئی اضافی. جزئی اضافی مفهومه. حالا اینم داخل پرانتز مدار باز بکنم چیز خوبی. شیخ اشراق استدلال داره، میگه من خودم رو از راه تصوراتم و مفاهیمم هرگز نمیشناسم، از راه اندیشم نمیشناسم. اندیشه مفهوم میده به شما دیگه. ابن سینا هم استدلال داره تو این زمینه. استدلال شیخ اشراق اینه، میگه مفهوم همواره کلیست. الان شما خودتون معرفی بکنید. ما یوسن ما به محمد مهدی، یعنی پدر مادر محیط تو شناسنامه نوشتن محمد مهدی فامیل اسماعیلی. اسماعیلی بیشتر معرفی بکنید. اهل کجا هستید؟ یعنی بگید یه طوری مفاهیم رو که میگید.
اهل تهران هستم.
در تهران هست، دانشجو هست دیگه، انسان هست. خب تا انسان میگیم از خیلی چیزا جدا میشیم. ایرانی است، درست میگم؟ اصفهان، نه، تهرانی است. و بعد دانشجو چه رشته هستی؟ الان تمام اینایی که گفتن ایرانی، انسان، ایرانی، تهرانی، دانشجو، حقوق برایشون صدق میکنه، اما شخص نشد. کس دیگه هم داریم این چیزا برایش صدق میکنه اینجا؟ آره هست. بعد که در کلاس امروز، بحث امروز حضور داره، درسته؟ و در ردیف دوم نشسته، خوبه؟ و صندلی اول این قسمت نشسته. همش کلیه، درسته؟ حالا الان مصداقش ایشون اینجاست. اگه ایشون نبود ایشون بود مصداقش میشد یا نمیشد؟ درسته؟ این کلیست، اما عملاً بیش از یک مصداق دیگه نمیتونه داشته باشه. یا پدر و مادرش این رو نامیدن، یک کس دیگه ممکن نبود پدر و مادرش اینطوری بنامن، اما الان به گونه ایست که فقط برشون صدق میکنه. ما از اون طریق به ایشون پی میبریم، اما ایشون اوناست. بازم کلی شناختیم. ایشون خودش رو به عنوان یک مفهوم کلی که هی جمع شده جزئی اضافی شده نمیشناسه، به عنوان یه جزئی حقیقی من میشناسه. این جزئی حقیقی من شخصه، درسته؟ شیخ اشراق میگه من خودم رو با این مفاهیم نمیشناسم، اول خودم رو میشناسم، بعد خودم رو مصداق این مفاهیم میابم. این حرفیه که داره میزنه. شخص اینه در مقابل مفهوم که کلیست. حالا این کلی مفهومی است که قابل صدق بر افراد مختلفه. کلی مفهومی که قابل صدق بر افراد مختلف است، هر جا میره رنگ اونجا رو میگیره. انسان یک کلی است. شما انسانید، انسان در شما جنسش چیه و بعد دانشجوه یا کذا و کذاست. انسان در ایشون اینه، رنگ اینو گرفته، در ایشون رنگ اینو میگیره، در من رنگ منو میگیره. یعنی به حمل شایع داره با اینا با هم دیگه هم میشه، درسته؟ اینه، این کلی مفهومی ویژگیش اینه. شی یک کلی مفهومی است، هست یا نیست؟ به آسمان میتونیم بگیم شی؟ آسمان شیه. به زمین هم میتونیم بگیم شی؟ اما شی در آسمان آسمانه، در زمین زمینه، هست یا نیست؟ در این خودکاری که دست شماست شی چیه؟ خودکاره. در این کاغذ شی کاغذه، هر جا میره رنگ اونجا رو میره. کلی مفهومی همواره این شکلی. ماهیات هم مفهومن این شکلی. انسان در هر کدوم رنگ، در هر جای رنگ اونجا رو داره میگیره. این کلی مفهومی است. و کلی مفهومی هیچ موقع جزئی به معنای شخص نیست. شخصیت ما به مفاهیممون نیست، به اون وجودمونه. این بحثیه که تشخص به وجوده و حقیقت وجود با مفهوم شناخته نمیشه، شهودش میکنیم. حرف شیخ اشراق اینه، میگه ما غیر از شناخت مفهوم یک شناخت دیگری داریم که شهودیست و خودمون رو فقط و فقط و فقط با شناخت شهودی میشناسیم به عنوان جزئی حقیقی. اینا درست شد؟ مون تا جزئی حقیقی چند رقمه. یکی جزئی مقیده، دست من جزئیست. الان میزنم اینجا دستم درد میگیره، دردش هم جزئی است. درسته؟ این دست من، دست من درد، دست من اینجاست، اینجا اینجا نیست. اما نفس من هم جزئی هست یا نیست؟ دست که درد میگیره، دست درد میگیره یا نفس درد میگیره؟ نفس در مقام دست داره درد رو احساس میکنه، یعنی با دست. نفس من با چشمم هست داره میبینه، با گوشم هست داره میشنوه، با پایم هست داره راه میره، با دستم هست داره میزنه. این شخصه، اما جزئی به معنای شخص به معنای جزئی است، اما جزئی مقید مثل دست نیست. سعه داره، این کلیت داره، این کلی کلی سعی است نه کلی مفهومی. اون مثل حمل حقیقت بر حقیقت گفتم به درد میخوره، اینم به درد میخوره. اینجا این کلی کلی سعی است و شخصه و جزئی است، مفهوم نیست. توی دست که هست دست نیست، نفسه. توی چشم که هست چشم نیست، او چشم را چشم میکند اما چشم نیست. با بودن اوست که میبینیم، با بودن اوست که میشنویم، با بودن اوست که بدن بدنه اما او بدن نیست. رنگ میده، رنگ رنگ نمیگیره. خب الذی فی السماء، خدا در آسمان هست، آسمان اله هم. و فی الارض، در زمین هست، در زمین زمینه، آره در زمین زمین خدا اله هم. خب الذی فی السماء اله و فی الارض اله. اما کلمه شی در آسمان آسمانه، در زمین زمینه، در همه جا شخصه، یعنی وجوده، یعنی عینیته، یعنی مفهوم نیست اما یک معنایی است که مطلقه. این اطلاق، اطلاق سئیس، اطلاق مفهومی نیست. پس ما یک مطلق مفهومی داریم، یک مطلق سئی. مطلق سئی بودن از شخص بودن نمیندازه، اتفاقا مشخص اشخاصش میکنه. شخص اونم چه شخصی؟ همه شخصیات شخصیتشون به اوست. اونه بگیری هیچ شخص شخص نیست، همه جا حضور داره اما هیچ جا رنگ نمیگیره، همه جا رنگ میده. درست شد؟ هیچ جا او رو محدود، او حد کل محدوده، هر محدودی رو او حد میزنه اما خودش به حد اونها در نمیاد. این کلیست اما این کلی کلی مفهومی نیست. این از شخص بودن نمیندازتش. او شخصیت همه اشخاص به تشخص اوست و تشخص او محدودیت نداره. این محدودیت نداشتن، محدودیت نداشتن مفهومی نیست. پس یکی از بحثایی که الان خیلی مهم بود و فهم عرفان بدون اون ممکن نیست، این کلی مفهومی و کلی سعی است. این بحثا توی حکمت متعالیه هم هست ها. اینا حد اینا علامت مشخصه عرفان نیست اما عرفان این ویژگی‌ها هم داره. خب این بحث روشن شد دیگه، این گیج که نکرد ها. آره خود شما که سوال کردید دیگه تموم، دیگه تموم شد. دوستانی که سوال نکردن معلوم شد ایشون چی سوال کرد. کلی سعی رو شما، من مثال به نفس زدم، نفس احاطه بر همه بدن، این کلی احاطی هم میگن. تمایز کلی با جزئی در اینجا تمایز احاطی است، تمایز یک سویه است. نفس در چشم هست یا نیست؟ در دست هست یا نیست؟ در درد هست یا نیست؟ در شادی هست یا نیست؟ اما نفس شادی است؟ نه نیست. همه در همه این مقیدها حضور داره، هر جا که هست رنگ میده اما رنگ نمیگیره. این یک نوع احاطه است دیگه، یک نوع سعه وجودی است. این غیر از مفهوم شیء، مفهوم دسته که بر همه دست ها هم میشه، مفهوم انسانی که بر همه انسان ها هم میشه اما هر جا میده رنگ میگیره، اما اینجا هر جا میده رنگ میده. خداوند هو الذی فی السماء اله، و فی الارض الهون و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. هر اولی که نگاه میکنی اونجاست، هر آخری که نگاه میکنی اونجاست، هر اولی غیر از او غیر از آخر، اینا بیانات امیر مؤمنانه، هر آخری غیر از او غیر از اوله. او اولیست که آخرم هست، آخریست که وسط هم هست، او ظاهریست که باطن هم هست، باطن، یعنی هیچ کدوم به او حد نمیزنن. این همین تعبیر امام سجاد علیه السلام، او حد زننده هر محدودی است و خودش به هیچ کدوم از این حدها محدود نمی. این همی کلیته. این کلیت با شخص بودن منافات نداره. این اتفاقا مؤکد شخص بودنه. این شخصی است که خیلی حضور داره، خیلی شخص هستش. خیلی حالا دیگه من میام سراغ تبیینش این مسائل رو بیان بکنم. چشم، حالا میگم وجود میتونیم بگیم، آره میتونیم بگیم که چه مفهومی از او حکایت میکنه و چگونه از او به او اشارت بکنیم. ساعت چند الان؟ ما تا 11 باید باشیم، تا 10 و نیم. ها 5 دقیقه دیگه، بعد نیم ساعت تعطیل میشه. آره یه رو ها خیلی خوب بفهم.
اون کلیه
دیگه تفاوتی نداره، یعنی اشخاص دو رقمن. گاهی اشخاص پیزولی محدود مقید توی یک چارچوب خاصن، گاهی شخص شخیصیه که همه جا هم هستش. گرفتید شد؟ بله. اون جزئی حقیقی که شما رو شما کرده با اون جزئی حقیقی که دست شما رو دست شما کرده، هر دو جزئی حقیقی هم با هم تفاوتی دارن یا ندارن؟ دست شما با نفس شما چه فرقی داره؟ نفس من در دستم احاطه داره. من نفسم کلی سئیست اما نسبت به بدنم، اما در عالم یک حقیقتی هست که کلی سئی باشه نسبت به همه عالم. آره این هست. حالا 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 گوش کنید، گوش کنید، گوش کنید. این سعی بودن قید اوست، اجازه بدید. یعنی سعی هم خودش داره مراتبه. گاهی من سعی نسبی دارم نسبت به بدنم، گاهی سعی نسبت به زمین و اینا دارم، گاهی سعی نسبت به زمین و آسمان دارم، گاهی سعی نسبت به اولها و آخر، پس خیلی مطلقم. اما هنوز من مقید به اینم که اطلاق دارم. این بله این هست. اینم آیا وصفی از اوصاف اوست، فعلی از افعال اوست، اینم یا او چیزیست که با این سعه هم هست و ذات او سعه هم قیدش نیست. از این سعه، این سعه در واقع فیض اوست، این سعه نخستین تجلیه اوست، این سعه انسان کامله، این سعه انسان کامله، این سعه وجه اوست، این وجه اللهه که اینما تولو فسم وجه الله، و این انسانه که وجه اللهه. گرفتید شد؟ این علی اعلاست که میگه هم ادریس و هم ایوب و هم نوح علی بود. این اون کسیه که میگه من آن کسی هستم که با همه تاریخ زیستم که انهو یکی از اونها بودم. این چه تاریخیه؟ این تاریخ درسی و بحثی است. خب میخونید دیگه عبارات علی علیه السلامه، هم با آدم هم با خاتم. این جایگاه انسانه که این سعه رو داره و این سعه قیدشه. حق سبحانه و تعالی مطلق از هر قیده. این میشه چه نوع هستی؟ هستی که هیچ قیدی نداره. اولین قیدی که این هستی در او تجلی میکنه میشه هستی که شرط نداشتن خودش میشه قیدش، میشه هستی لابشرط. لابشرط بودن قیدشه. اینو اصطلاحا میگن لابشرط قسمی. اما ذات او حتی لابشرط بودن هم قیدش نیست، هیچ قیدی بر نمیداره. بعد به شرط شی میشه، میشه هستی های معین. لا به شرط لا میشه، میشه مقام احدیت. ببینید این داریم اون هستیه که کلی سعی است. تازه سعه بودن رو هم ازش بردارید، قید نباشه. این یک این توصیفه. هستی شناسی عرفانی چیه؟ در جغرافیای هستی یک هستی بلاحت هست. پایین تر میایید، هست، هستی ها هست، هستی های هستن که شرط هایی دارن، در طول همان، در عرض همان. اگر یک هستی نامحدود هست، پس این آسمان و زمین چیستند؟ بنی آدم و دیو و دد کیستند؟ پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. حالا شعر رو بخونید، سرچش کنید، بزنید این شعر رو بخونید، بحث من تمام میشه. بنی آدم و بله نه، شیخ شبستری نیست، شیخ عجله. بخونی داره. پس این آسمان و زمین چیستن؟ برای عارفان جز خدا هیچ نیست. این بیت رو بزنید، مصرع رو. زدید؟ خب بخونید. ره عقل جز پیچ در پیچ نیست. خب حالا روشش چیه؟ این روش عقله، این روش رو من جلسه آخر سخن خواهم گفت. بعد بر عارفان جز خدا هیچ نیست. توان گفتن این با حقایق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. بنی آدم و دیو و دد کیستند؟ خب پسندیده پرسیدی ای هوشمند، بگویم گرایت جوابت پسند. بعد که هامون و دریا و کوه و فلک، پری و آدمیزاد و دیو و ملک، همه هرچه هستند از آن کمترند که با هستیش نام هستی برند. خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای هرچه هستی تویی. یعنی چه هرچه هستی تویی؟ یعنی هرچه هستی خودت میدونی؟ یا نه؟ نه یه چیز دیگه، حالا اون هم باشه جای خودش. اصلا هستی تویی، غیر تو دیگه هستی نیست. این مال کی بود؟ خداوند بالا و پستی تویی؟ این مثنوی بود، اون غزل بود، این فش، این مال کیه؟ مثنوی بود این؟ نه، این اولی سعدی بود، دومی چیه؟ خداوند بالا و پستی تویی. ها؟ فردوسیه دیگه. بله، فردوسیه. از این حکیمتر، از این عارفتر؟ خداوند بالا و پستی تویی، ندانم چه ای. مگه من میتونم بفهمم؟ تو نامحدودی، من محدودم، فاصله محدود تا نامحدود همواره نامحدوده. ندانم چه ای، هر چه هستی تویی. خب ادامه بدید. عظیم است چی؟ پیش تو دریا به موج، بلند است چی؟ خورشید تابان به اوج. ولی که ارباب معنی به ملکی درند، که گر آفتاب است یک ذره نیست، وگر یک قطره نیست. بعد چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم درکشد. تموم شد؟ خیلی تموم شد. بفهمید. عرض کنم که حالا این هستی شناسی عرفانی در زبان فردوسی بود، این در زبان سعدی بود. اینه که در جغرافیای هستی یک هستی نامحدود هست. اگر هستی نامحدود هست، سوال، آیا در عرض هستی های محدوده؟ در طول هستی های محدوده چی میشه؟ این نسبت هستی نامحدود با هستی های محدود چگونه است؟ این مسئله عرفانه. خسته نباشید. وحدت شخصی وجود میشه، حالا بعد صحبت میکنیم.
خسته نباشید. استاد شما آخرش دوباره برگشت گفتید که همین کلیه سه‌ای که انسان کامله، خدا که تا همین قیدم نمی‌پذیره. این احتمالا به جوش باشه برای این آورده باشه.
خب.
گفتید که این به اصطلاح کلیه سه‌ای این دوباره همون انسان کامله و خدا تا همین قیدم نمی‌پذیره. خب آخر تو بین عرفا این خدا متشخص هست یا نه؟ چون دوباره رسیدیم که همون تشخصا که برای انسان کامله.
عرض کنم که خود تشخص و همه اینم آیاتی از آیات اوست، لذا یحذرکم الله نفسه. راجع به کنه ذات الهی فقط هر چی میگیم آیه و نشانه اوست. بذارید اینو بگم، همه دارن اون رو نشون میده، اون همه اینا هست، اما اکبر الله و اکبر الله، یا اکبر من ان یوسفه که توش داره. حالا انشاءالله بحث میکنم.
استاد چون که خود تو جان خدای فلسفی مثلا، حالا این فلسفه مشهور که ما شناسیم خیلی متشخصه.
آره این متشخص تره،
این خدای عرفانی متشخص داره.
یعنی تشخص به معنای جزئی، یعنی
این یه فرآیند پیچیده‌ای داره.
آره
انشاءالله کارش پیش میره باشه، حالا
چون پشتش گرمه احتمالا جوش نمونده، چون این تا زمان زیاد نگذاشت.
استاد اینو یه لحظه میشه،
فقط یه لحظه ها، دستات موازه باش، چسب نداشته باشه.
پس چون که این آخرش من گیج شدم
چون این نداره، این که گیج شده، این که گیج شده، این که گیج شده، این که گیج شده، یعنی درسته.
درسته.